قال الله تبارك وتعالى في كتابه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. برای سلامتی و خوشنودی قلب عالم امکان، منجی عالم بقیت الله اعظم، ارواح نافدا و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلوات عنایت کنید.
الله اکبر. الله اکبر.
امروز 12 محرم و آخرین روز از این انجمن با برکت و پرفیض، خدا از همه قبول کنه این لحظات را و وسیله خیر واقعی در دنیا و آخرت را نصیب همه ما در طول 11 روزی که گذشت در ارتباط با مسئله پایگاه‌های تمدن در جامعه‌های بشری، عوامل پیدایش تمدن، عوامل سقوط و انحطاط و زوال تمدن‌ها صحبت کردیم و امروز به ناچار آخرین فصل از این سخن رو تقدیم خواهیم کرد. موضوع بحث امروز اون مسئله یکی از عوامل انحطاط تمدن‌ها، انحراف فکری در جامعه، که اگر جامعه از نظر فکری دچار انحراف شد، به راحتی تمام ارزش‌های خودش رو از دست خواهد داد و خیلی سریع به زوال و نابودی کشیده میشه. شاید ما بتونیم این مسئله را با تمام ابعادش به این شکل بیان کنیم که دو گروه در بین مردم همیشه خطر آفرین ها بودند، اونم گاهی حتی خطرهایی که قابل جبران نیست. یکی متدینین نفهم و دیگری روشن فکران بی‌ادب و بی‌تربیت. آدم مؤمن هم باید ایمان داشته باشد هم فهم و درک. افلا تعقلون معناش اینه که از این مؤمن انتظار درک بالا هست. و افرادی که بالاخره با محیط‌های گوناگون در ارتباط قرار می‌گیرند، اینا اصطلاحاً روشن فکرند. اگر روشن فکر بی ادب شد و مؤمن نفهم، باعث میشه همه ارزش‌های یک جامعه نابود بشه. و متاسفانه ما امروز گرفتار هر دو شدیم، هم افرادی که نمیدونن دینشون رو چجور باید حفظ کنن و به خیال این که حالا ما آدم های متدینی هستیم هر مسئله دینی را تعصب، با کینه‌توزی، با تندروی دارن دنبال میکنن. جامعه با تندروی بی حد نمیتونه دوام بیاره. اونهایی هم که درس میخونن، تحصیل میکنن، علم پیدا میکنن، خود اینا باید به اندازه علمشون در کنارش تربیت هم پیدا کنن. قدیمی ها اعتراض میکردن، گفتن پرورش و آموزشه. چرا شما میگید آموزش و پرورش؟ ما الان میبینیم گرد پرورش هم یه زبدر میخوان بکشن روش و فقط آموزش، فقط یاد بگیریم. اما این یاد گرفتن چطور با اخلاق اجتماعی کنار هم قرار بگیره یه توش نیست، این خطره. دانشگاه اگر جای فقط علم شد ضرره، باید علم و اخلاق با هم بشن. حوزه هم اگر فقط جای دینداری شد خطر، هم دین هم درک دین هر دو. و این رو من با تجربه شخصی خودم عرض می کنم که در طول این 26 سالی که وارد حوزه الکترونیک و تکنولوژی شدن و با کامپیوتر و اینترنت و اینها در طول این سالهای طولانی از نزدیک ارتباط داشتم، باورم آمده که اگر یه روحانی در کنار مسئله حوزه‌ای بودن و درس دین خوندن سعی کرد جنبه های درک و فهم خودشم ببره بالا، به قول ما به زبان دنیا با دنیا حرف بزنه، اثر میگذاره. سایت ام الکتاب وقتی تأسیس شد خیلی رو میگفتن به چه دردی خوردی، اما الان در هر شبانه روز بیش از 9000 نفر آدمهایی که اهل پژوهش و تحقیقن میان از سایت امور کتابی که ما راه اندازی کردیم اطلاعات برمیدارن. 3000 نفر هم میان سر میزنن و میرن. 12000 نفر آدمی که اهل تحقیق، که من گاهی تو محیط کار به بچه ها میگم ما هر یه منبری که میریم و میگذاریم بحثایی که روی سایت میره در حقیقت شبانه روز 12000 شنونده داریم، مستمع پامونه، نباید ناراحت بشیم. وقتی تو مجامع علمی میان میبینیم یه نفر میاد میگه آقا من یه تحقیقی داشتم انجام دادم، دلم میخواد شما یه نگاهی به این تحقیق بکنید. من خب تمام بحثایی که روی سایت گذاشتیم رو تقریبا تو ذهنم آمادگیشو دارم، دیدم که رفته روی سایت، میگن اینا خیلی روش به چشم من آشنا، مطالبش خیلیش مال ساری که خود ماست. میگه دابا این تحقیق رو من مستقیما از اطلاعات سایت امور کتاب نوشتم، یه تحقیق سنگین قشنگ علمی مستند. ما الان بعضی از کارهای تحقیقی رو داریم که تا 400 آدرس فقط توش دادیم، 400 آدرس رو یه بحث، اونی که اهل علمه میفهمه چقدر مهمه. اونم چه بحثی؟ یه بحث قانونی، حقوقی، علمی مثل موضوع حضانت که اگه یه بچه بی سرپرست ما چکارش کنیم؟ حدود 600 صفحه مطلب راجع به موضوع اذانت ما نوشتیم، کار خودم هم هست. خب اینا اثر نداره؟ دیدم آنجاهایی که مردم وقتی برخورد میکنن میبینن یه روحانی با کامپیوتر سر و کار داشته و داره، کاری تعجب میکنن، میگن چطور شده که شما از تو حوزه به این مسئله علاقه مند شدی، کار کردی. یه جلسه ای برای روز عید قدیر گرفتن در اصفهان و یه نوعی رو یا یک یادبود یا تجلیل هر چه اسمشو میخواید بگذارید به ما دادن به عنوان پیرمرد کامپیوتر ایران. بعض از این جوانها مونده بودن که این مال کسیه که اولین کار رو با کامپیوتر کرده باشه. آخون اومده بود از من جوانه خبرنگار بود سوال کرد، گفت چطور شده که این تقدیر را به شما دادن؟ گفتم شما برو یکی رو پیدا کن که از من سابقهش در مسئله کامپیوتر در ایران بیشتر باشه، من لوح رو میدم به اون. 26 سال آدم زندگیشو بگذاره روی یک کار، باید اثر بکنه. ولی وقتی نگاه میکنی میبینید بعضی ها هنوزه میخوان همون تعصبات رو داشته باشن که آقا ما خلاصه حالشو نداریم که با مردم را بیایم تو زندگیمون یه قدمی برداریم که به سبک روز با مردم حرف بزنیم. ما امروز دیگه دنیامون دنیای فقط کامپیوتر و رایانه خالی نیست. ما امروز مجهز داریم میشیم و با عنایت الهی من پیش قدم در این قضیه انباز هستم، به جایی برسیم که در سرتاسر دنیا ما بتونیم یه برنامه ای رو تدارک ببینیم که یه ویدیو کنفرانس دائمی 24 ساعته حضوری داشته باشیم. هر که از هر گوشه دنیا هر سوالی براش پیش میاد همون وقت به زبان خودش بپرسد، ما به زبان خودمون بفهمیم، ما به زبان خودمون جواب بدیم، او به زبان خودش بفهمد. این طرح منه برای مسئله آینده تکنولوژی. ارائه هم دادیم، روش هم کار کردیم، زحمت زیادی هم داره روش کشیده میشه. از اون طرف می‌بینیم توی دانشگاه یه عده‌ای رفتن درس هم خوندن، تخصص هم پیدا کردن، اما انگار سر ادب و تربیت را همون دم در دانشگاه می‌برن. براش مهم نیست که حالا مسئله تربیت رو چجور باید باش برخورد کرد. بگذار ما باید چی بیاد بگیریم؟ صلوات اینو یاد بفرمیم؟ ما چی بیاد بگیریم؟ کاری نداریم به این که تربیت یعنی چه؟ تربیت خود به خود به وجود میاد. یه نمونه هایی رو من آماده کردم که در این بخش پایانی اول فهرستش رو میگم، بعد یه مقداری رو بعدش صحبت میکنیم. اینا چیزهاییست که تو جامعه امروز ما به عنوان مسائل فکری اسلام مطرحه و متاسفانه درش انحراف به معنای واقعی دارن به وجود میارن. و اگر این انحراف فکری دامنش وسیع شد، خطرش برای خود اسلام بسیار خطر بزرگی. مثلا انحراف در اعتقاد به قضا و قدر که حتمی و سرنوشت محتوم که در قرآن آمده. خدا می فرماید لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. یه بحثی رو اینجا ما باز میکنیم که اگر کسی مرگش رسید عقب و جلو نمیفته یعنی چه؟ خیلی رو میبینیم که میرن تا اون ور مرز و دوباره بر میگردن. قضا چیه؟ قدر چیه؟ اگر قضا و قدر حتمیه است پس چطور بعضیا دوباره بر میگردن؟ اشکالاتی تو این بحث هست، خیلی قوی باید جواب داده بشه. من خب در بحثام به عنوان مسئله سرنوشت 10 تا منبر قوی رو این قضیه رفتم و ثابت کردم که قضا و قدر یه امریست که اسلام از نظر علمی در یه رده بالایی مطرحش کرد و امروز دنیای علم باید قضا و قدر رو بشناسه. اومدن انحراف درش به وجود آوردن و بحث رو کشوندن به اینجا که آقا اگر بناموش کسی بمیره میمیرد، اگرم کسی بناموش نمیرد نمیمیرد. گفتیم خب معناش چیه؟ معناش اینه که آرام بره تو آب، سرشو بکنه زیر آب، 20 دقیقه بگه من میخوام سرم رو زیر آب نگه دارم، اگه بنا باشه نمیرم نمیمیرم. میشه؟ بله؟ آدم بدون امکانات بره سرش رو بکنه تو آب بگه من نمیمیرم اگه بنا باشه نمیرم. یایی که از بالای پشت بام با سر شیرجه بیاد وسط حیات بگه اگه بنا نباشه بمیرم نمیمیرم. چرا؟ انشالله بنا میشه بمیره و حتماً هم میمیره. چرا که از کجا شما میدونید که مقدر دون مردن بود یا زنده بودن؟ امیرالمومنین نشسته بودن کنار یه دیواری، یه مقداری این دیوار صدا کرد، بلند شدن نشستن اون طرف دیوار ریخت. یکی نشسته بود داشت نگاه میکرد، دید امیرالمومنین بلند شدن دارن این طرف، گفت یا علی اتفر رو من قضاء الله، از قضای خدا فرار کردی؟ خب بنابراین این دیوار رو سر تو خراب شه، چرا اومدی این من؟ حضرت فرمودن اقر رو من قضاء الله الی قدر الله. خدا عقل رو بهم داده که اگه صدای شکستن دیوار رو شنیدم بلند شن بشینم اون ور مفت کشته نشن. عقل برای چی خدا به آدم داد؟ یکی از دلایل. اگر عقل رو نداشتم باید میشستم تا دیوار بیا دوسترم. خب عقل دارم بدم میبرد، از جانم نجات پیدا کرد، دیوارم خراب شد. دیوار باید خراب میشد، منم باید میمدم میترم که زنده بمانم. یک. دوم، انحراف در اعتقاد به حیات پس از مرگ. چقدر حتی غیر اسلام بحث دارن راجع به اینکه وقتی آدم تو این دنیا کارش تمام شد و امضای آخر رو کرد تازه اول مسائلشه، خدای مرگ و عقبات مرگ و اول راحتیه ما قرار بده. اومدن در اینم انحراف به وجود آوردن که آقا وقتی آدم مرد دیگه خلاص شد، میبرند یا میسوزونندش یا میدازندش تو دیگه میدم آب، خاکسترش رو به باد و آب میدن یا میبرندش تو خاک دست میشون کنند و خلاص میشون. یه حرفا چیه که شما میگید دوباره زنده میشود و دوباره میمونن قیامت برپا میشه؟ انداختنش تو رده انحراف در اعتقاد به زندگی پس از مرگ تا شروع کردن به انکار کردن، این خطره. انحراف در فهم تقیه، هر که هر جور میخواد از مردن خودش رو یه جوری نجات بده راحت، آقا باید تقیه کرد، اسلام دین تقیه. حالا اگر که اینجا به نفعش بود که بمیرد گفت که تقیه احتیاجی نیست. در فهمیدن این که معنای تقیه یعنی چه، خیلی جاها آدم جانش به خطر میفته، وقت باید به امام حسین اعتراض بکنه که شما که میدونستید میکشندتون، چرا رفتی؟ چرا تغییر نکردی؟ به امام معصوم ایراد میگیره که چرا شما تغییر نکردید بگید یزید حاکم باشه و من غیر حاکم. این اشتباه نیست. امام باید در ما تکلیف روشن کنه، ممکن نباید در امام تکلیف روشن کنه. انحراف در فهم شفاعت و خوابیان که خدا لعنتشون از این است که گاتوری 100% میگن از شفاعت فقط در اختیار خداست، هیچ جمع مطرح نیست. فحش به شیعه میدن، بدگویی میکنن، اهانت میکنن که شما شفاعت رو برداشتید، دست توش بردید. اونا به ما میگن شما منحرفید. خنده داره. ما میگیم خدا در قرآن مجید مگه نفرموده و عنده مفاتح الغیب، مگه نفرموده من ذا الذی یشفع عنده؟ تا اینجاشو قبول داریم؟ میگه بله. میگم الا به اذنه. این به اذنه یعنی چی؟ تو که میگی شفاعت فقط مال خدا، این به اذنه رو بگو ببینم چی میگه. بله؟ اگر بناس به هیچ کس ساده نشود، چرا خدا یه الا میارد یه به اذنه هم میذاره؟ مثل زنده کردن مرده، کار خدا. اما میفرماید عیسی شما همین کار رو بکن، اما به اذنی. درسته؟ من اجازه بدیدم. عیسی بدون اجازه خدا مرده زنده نکرد، اما مرده زنده کرد. شفاعت نمی کند کسی بدون اذن و اجازه خدا، اما با اذن خدا. چرا؟ اشمع شفاعت کن. انحراف در فهم انتظار. ما می بینیم در بحث مهدویت یکی از بحثایی که مطرحه اینه که ما در زمان غیبت امام عصر ارواحنا فدا باید چکار کنیم؟ منتظر آمدن امام زمان باشیم. اومدن دست بردن تو معنای انتظار و گفتن حالا که از اونوری شد رو به خوبی نمیره جامعه، خب یه کار دیگه میکنیم تا امام زمان مجبور شه بیاد. میگه شما نمیگید که وقتی امام زمان میاد که همه دنیا را حساد گرفته باشه، ما ایمنشو میدازیم یالا میفتیم به دزدی و فساد و زنا و تجاوز و گناه و اینقدر گناه میکنیم تا جامعه پر از فساد بشه. این کج فهمی نیست؟ این نفهمی نیست؟ انحراف در مفهوم صبر. صبر ما به معنای استقامت و پایداری و شکیبایی میگیریم. اینا اومدن گفتن اگه زد تو گوشت صورت رو بگی بگو برشن یکی دیگه بزن. و باید حوصله کنیم. امام زمان خودش میاد همه کار را درست میکنه. پس شما چه کار دیم وسط؟ پس شما باید چه کار کنیم؟ همه کار رو که میخواد امام زمان بکنه. یه عده از اون کور میندازن. این قبل جلو میرن قضیه را که میگن ما یک کاری کردیم که امام زمان هم اگه بیاد همه کار جدیدی دیگه نباید بکنه، همه کار رو ما کردیم، فقط باید بیاد بگه امضا کردم حرفش ما درسته، کاری که کردید درسته، اگر نخواد امضا کنه چکارش میکنیم؟ یک بلایی سرش میاریم که امضا کنه دوتون خودش رو نجاش. در مفهوم صبرم انحراف تولید شد. در تسلیم و رضا آخرین مطلب یا که حالا دنباله داره و من برای میخواستم چند نمونه شرح بکنم که ببینید انحراف فکری تا کجاها میتونه در جامعه پیش بره و زمینه یک گناه و فساد و انحراف وجود بیاره. ما میگیم مسلمان اینه که تسلیم خدا باشد. رفتن مکه آتش سوزی شده، سالی که آتش سوزی شد یه عده همینطور نشسته بودن وسط این آتش داشتن می‌سوختن. گفتن دارید میسوزید بلند شید برید. گفتن ما تسلیم خداییم، اگه خدا بخواد بسوزید ما هم قبول داریم. احمقا سوختن، بلند نشدن فرار کنن، به خاطر اینکه معتقد بودن ما تسلیم خدا هستیم و اگه خدا بخواد ما بمیریم میمیریم، اگه بخواد زنده بمونیم زنده میمونیم. نگفتن خدا این عقل بیستاها رو داده به اینا برای اینکه بلند شو آتشه، برو بالای کوه اقل جونه رو نجات بده. حاضر نشده. نتیجه کج‌فهمی، انحرافات فکری، به هر نیتی که شما فکر کنید چیه؟ اینه که باعث میشه خطرات بسیار بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیری به اسلام وارد بشه که از کجا به وجود میاد؟ از دو گروه. یک، افرادی که دین دارن ولی نمیفهمن، نفهمای دیندار، و دو، آدمایی که روشن فکرند و بله آدمهای بی ادب تربیت نشدن، اینا باعث شکست دین و جامعه و انحطاط اجتماعی میشن. خب تو این مجموعه ای که ما صحبت کردیم فهمیدیم که مسجد، حسینیه، روزه، تکیه، محافل دینی، جلسات سخنرانی و جاهایی که درش مردم آگاهی های دینی پیدا می کنند، اینا چی هم؟ پایگاه های ایجاد تمدن در جامعه به حسابیان. چیا باید اینا رو به وجود بیارن؟ گفتیم مسجد رو همه کس نباید بسازه. می سازیم برای چی؟ برای اینکه تو مسجد آدم بسازیم. کی آدم بسازه؟ پیغمبرا. چطور بسازن؟ از یک طرف عوامل رشد رو به وجود بیارن، از یک طرف عوامل سقوط رو از بین ببرن. اگه این مسیر را ما دقیق دنبال کردیم، میبینیم که هر حکومتی، هر دولتی، هر تمدنی که به وجود آمده از بین نرفته مگر اینکه این مسیر رو طی نکرده. اگه درست برن دوام بیارن. 1430 سال از هجرت پیغمبر داره میگذره، اسلام رو با خودش بنده. یک مش آدم ابله، کوتاه‌فکر، بدبخت روز عاشورا بلند شن بیان برن جنده‌کاری بکنن، بزنن در و دیوار رو بشکنن، نمیدونم آتیش بزنن، سر و صدا کنن، رقصی کنن، برای که ما میخوایم آزاد باشیم. آزادی براشون اینقدر مهمه که به قیمت تمام اعتقادات مردم میخوان تمامش کنن. آیست زواره؟ آیا اینقدر آزادی به معنای بیبند و باری میارزه که یه عده‌ای به خاطرش دین خدا رو هم زیر سوال ببرن؟ حالا اگر یه افرادی نمیتونن که جور با مردم برخورد کنن، اونشو نباید به حساب دین گذاشت. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از نامسلمانی ما. ما مسلمان نیستیم که گیر کردیم تو کار، بلا دین همه جا حسابشو کرد. خدایی به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را از کج‌فکری و کج‌فهمی و نفهمی و بی‌دینی و بی‌تربیتی حفظ کن. خدای جامعه ما را از شر افراد ابله و نادان و محافظت بفرمان. اجازه بدید امروز بریم سراغ خانه امیرالمؤمنین و ببینیم کج‌فکری مردم کار رو به کجا کشاند.